شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر محمود دلخواسته هستیم. جناب آقای دکتر محمود دلخواسته، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
با سلام به شما و هموطنان عزیزم.
شنوندگان عزیز، همونطور که در جلسه پیشین خدمت من عرض کردیم، آقای دکتر محمود دلخواسته دکترای جامعه شناسی سیاسی از دانشگاه اقتصاد و علوم سیاسی لندن که در چند دانشگاه و در رشته جامعه شناسی سیاسی هم تدریس کردند، آخرینش هم دانشگاه کینگستون یا کینگستون یونیورسیتی است. کتاب و تز ایشان هم درباره انقلاب ایران، بیان قدرت و آزادی در انقلاب ایران است. ایشون در چند هفته اخیر 3 مقاله نوشتن با عنوان بختیار، اسطوره و واقعیت و سوزاندن فرصتی تاریخی و بعد نوژه و بعدم بخش پایانی، نقش بختیار در حمله عراق به ایران. آقای دکتر درخواست بفرمایید بپردازیم به دنباله بحث. منتها در آغاز میخواستم درباره گفتگوی جلسه پیشین، همونطور هم که خودتونم مستحضرید، به علت نواقص که صدا قدری مبهم و شفاف نبود و شنوندگان عزیزم خواسته بودن که تکراری هم بشود، لطف کنید مقداری مشروح‌تر از گفتگوی جلسه پیشین برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید تا دنبال کنیم این گفتگو رو. پرسش ها رو من دوباره تکرار میکنم که چرا این مقاله ها رو نوشتید، منظور از نوشتن این مقاله ها چه بود، چه پیام ها و چه نکاتی میتونست در بر داشته باشه، و در ضمن درباره خود مقاله هم لطف کنید توضیح کامل بفرمایید.
بله، علت اصلی نوشتن این مقاله بود که من پارسال مقاله دیدم، این چند مقاله که در اون در مورد آقای بختیار صحبت کرده بودن و در اون صحبت کرده بودن که به اصطلاح آقای بختیار رو در کنار دوتا مصدق قرار داده بودن و صحبت از این کرده بودن که به عنوان دو ستاره فروزه تاریخ ایران. و من چون تخصصم در انقلاب ایرانه و همین که خودم در انقلاب شرکت فعال داشتم، این برای من عجیب بود که چرا دو شخصیت متضاد از هر جهت اینها رو ادعی به خودشون اجازه میدن در بغل هم و در کنار هم قرار بدن.
بله.
برای همین تصمیم گرفتم که در این مورد مقداری از اون از پژوهش‌های خودم رو با مردم شریک بشم و در این مورد صحبت بکنم. ولی برای اینکه این مسئله رو مطرح بکنم، یکی از علتهای دیگه هم این بود که من ایمیل‌هایی که از ایران دریافت کرده بودم، اینا متوجه شدم که متاسفانه به خاطر جو سانسور شدید و خفقانی که رژیم ایجاد کرده و همچنین تنفری که از رژیم وجود داره، یک تعدادی از مردم دارن به عقب برمیگردن و خودشون رو به انتقاد میکشن. اینها و شخصیت هایی رو که هر شخصیتی که رژیم بهش حمله میکنه و انتقاد میکنه، هم در بینشون اینه که حتما شخصیت خوبی بوده و آدم خوبی بوده و متاسفانه این خشم مقداری کور شده در این فاصله و در این قسم خلای اطلاعاتی بیشتر سلطنت طلب ها و اینا به خاطر تلویزیون های بسیاری که در اختیار دارن و بودجه های عظیمی که در اختیارشون هست تا تونستن این خلل رو با ضد اطلاعات با ضد واقعیت ها پر کردن و من در این مورد تصمیم گرفتم که تنها راه اینه که واقعیت رو که اونطور که هست با مردم در میان بگذارم.
درود به شما.
و علت نوشتن مقالاتم در این رابطه بود. ولی برای اینکه به اصطلاح مقاله رو شروع بکنم ما باید مفهوم وطن خواهی در ایران رو تعریف کنیم. تو موقع ما تا این معنی مشخص نداشته باشه ما نمیتونیم این شخصیت ها رو در رابطه با این اصل
شناساییشون کنیم. بیشتر
بشناسیمش کنیم و بسنجیم. بله. و من عمدن لفظ وطن پرستی رو ذکر نکردم چون این به طور ریشه معنی این برمیگرده به اون ایدئولوژی های فاشیست غربی و فاشیسم و نازیسم و همچنین لفظ ناسیونالیسم رو هم سعی کردم استفاده نکنم برای اینکه لفظ ناسیونالیسم این به اصطلاح توری های دولت ملت که در غرب بیدار شده اینها بیشتر پاسخته و توجیهگر و توضیحگر پیدایش ملت، پیدایش وطن، پیدایش کشور در کشورهای غربیه.
بله.
و این مدل هایی که در این توری ها به کار میخوره اینها در رابطه با ایران جواب نمیده. مثلا بیشتر توریسن های ناسیونالیست به این معتقدن که مثلا مسئله فکر یا اندیشه یا مثلا اون نظر و اون باور در مورد مسئله ملت بیشتر با انقلاب کبیر فرانسه بود که متولد شد. یه عده هم هستن که این رو بیشتر به خاطر تا قرن 14 برمیگردن که میگن در اون زمان بود که این نظر و باور متولد شد. یه عده خیلی خیلی کمی هم هستن که این نظر در عقب‌تر برمیگردن و هیچ کدوم از این مدل های توریک در مورد ناسیونالیسم در مورد ایران صرف نمی کنه و توجیه نمی تونه بکنه. من زمانی که خودم
توضیح صحیح و درست بده
در این بخش تحصیل می کردم اینو با استاد خودم در میان می گذاشتم که چطور نفر ناسیونالیسم در ایران رو با این توریک ها چطور ما توضیح می تونه بدیم و اونها هیچ وقت توضیح قابل توجهی نداشتن برای اینکه تاریخ ایران رو نمیدونستن و بله همه مسئله آگاهی یافتن به مسئله وطن یا ملت رو بسیار عقب در ایران برمیگردن که همه آشنایی دارن به اصطلاح کار عظیم فردوسی در مورد شاهنامه است.
بله.
ولی همه میدونیم که بیشتر میدونیم که شاهنامه فردوسی داستان ها و این اسطوره های تاریخ باستان ایران رو از خودش اختراع نکرد. اینها رو جمع آوری کرد و به نظم آورد و اینها در طول تاریخ در بین اذهان مردم در میان مردم زندگی میکرده به صورت داستان ها از سینه به سینه منتقل میشده و فردوسی این کاری که کرد اینها رو جمع آوری کرد و در طول 30 سال و نظم بهشون داد.
ماله.
و در اونجا میبینید و در شاهنامه قشنگ متوجه میشه که مفهوم ایران کاملا به معنی مفهوم آگاهانه در فرهنگ ملی ایران موجود داره. ولی خب حالا این مسئله این مسئله دیگه این که خصوصیات وطنخواهی ایرانی چی یا ایرانیت یکی از مهمترین خصوصیات ایرانیت مسئله استقلال در عمله.
های دکتر بفهم. این بحث این وطن ما یک تعریفی که برای این وطن اندیشی که شما در مقاله به کار بردید از نوع ایرانی، خب این وطن یک سابقه هزارها داره، این تازه به وجود نیومده، که تعریفی باید بشه که با این سابقه بخونه. از این کشورهای 200-300 ساله 500 ساله که نیست، چه برسه به این کشورهای 10-20 ساله و 40-50 ساله. و یکی هم این که آیا منظورتون بیشتر همون اندیشه ملیه؟
بله بله، اندیشه ملی گرایی، اندیشه که به اصطلاح زمانی که جامعه ها از واحد خانواده شروع میکنن بکنن هویت خودشون رو در رابطه نه فقط با خانواده، نه فقط با فامیل و خویشاوند، نه فقط با قبیله، در این مفهوم وسیع بزرگتر جغرافیایی و قومی و چند قومی اون رو تعریف میکنن، یک تعریف چند لایه‌ای پیدا میشه و این مفهوم ملی بودن یا ملی گرایی از این ایجاد میشه. و البته کشورهای مثل ایران مثلا بسیار بسیار نادرن. این نمونهشون مثلا در مورد چین میتونیم صحبت کنیم یا در مورد مصر هم میشه صحبت کردیم. از کشورهایی که به عنوان مثلا مفهوم ملی گرایی تا حدی در حدود متفاوت درشون زیست داشته و زندگی میکرده از تعداد انگوش ها فراتر نمیدارن، در حالی که الان تعداد کشورهایی که وجود دارن بیش از 200 کشوره.
بله.
اکثر این کشورها کشورهای بسیار جوانی هستن و این تئوری هایی که در مورد مسئول در قبل وجود داره تا حد زیادی توضیح و توجیه و روشن میکنید که چرا اینها به وجود اومدن. ولی این میگم در مورد کشورها مثل ایران قابل توجیه و قابل توضیح نیست. بله بله. ولی میام همینجا گفتم که خصوصیات اصلی وطنخواهی ایرانی مثلا که اندیشه ایرانی رو از مثلا از ناسیونالیسم عرب متمایز میکنه همین که مثلا در ناسیونالیسم عرب برای تغییر در داخل دست خدمتکاری به بیگانگان دراز کردن امری عادی است. این مسئله عادیه. ولی در وطنخواهی ایرانی این روش اهریمنی پنداشته می شود و در فرهنگ ایرانی نام جز خیانت بر اون نمی تواند گذاشت.
بله، برای اینکه با این تجربه طولانی هزارها فرهنگ غنی و آگاهی های اجتماعی به دست آوردن و خود باوری ملی.
من برای اینکه مصادیشون که این فقط نظر نیست و این واقعیت داره در اینا، این فقط یه نگاه کوتاه به قهرمانان و ضد قهرمانان در فرهنگ مردم خودمون که ما بکنیم، از شانوان میتونیم شروع بکنیم و از اونجا که بیان و تا به زمان حال از شاهنامه که رستم که به قول شاهنامه میگفتش که شاهنامه هیچی نجات رستم سمبول استقلال ایران در مقابل ان ایران در مقابل دشمنان متجاوز. یعنی یکی از خصوصیات نسونیسم ایرانی عدم تجاوز گنش بوده. در شاهنامه همیشه جنگ ها جنگ های دفاعی هست.
بله.
و مثلا و برای همینه که یکی از اصلی ترین محک های سنجش که ایران رو از بسیار فرهنگ های قومی و قبیله‌ای در منطقه و در سایر مناطق جدا میکنه همون حساسیت بسیار شدید در مورد استقلال وطنه. عمل هر عملی برای تغییر باید در رابطه با استقلال انجام بگیره. و در این نوعی سوالی که ایرانیان بر چه اصل راهنمایی وجدان یافتن تا به این حد برداشت استقلال واقع شدن. برای پاسخ روشن به این پرسش ما فقط میتونیم خیلی ساده به گفتار و کردارهای الگوهای این تفکر و منش در دوران
اشاره
کنیم. مثلا مصدق، مدرس، تختی، شهید فاطمی،
احمدزاده ها، صمد، گل سرخی،
موکی اینها رو که ما روش زندگیشون و روش مبارزه سیاسیشون رو که ما مطالعه میکنیم می‌بینیم که مبارزه عدمی یا مبارزه منفی اصل راهنمای این وطنخواهی ایرانی است. در یه چنین مبارزه است که در فضای رشد گفتارها و کردارها توحید می‌جویند. توحید مثلاً اصلی که مثلاً نظریه و فکر توحید در اول بار در ایران متولد شده و از اون طریق کم کم مستقیم به درون وجدان تک تک آدم ها نفوذ میکنن. برای اینکه من اینو میدونم هر انسانی در شرایط عادی و طبیعی هم از زورگویی و هم از زورشنوی حالت اشتهزاز بهش دست میده. هیچ انسانی زوری رو راحت نمیتونه بپذیره و برنگ واسه که این آدم که میبینید پیروی رهبرانی چون مصدق چون در اساس همین وجدان تاریخی قابل تصویره و این چنینی که حتی شکست های مقطعی برای اونها به پیروی تاریخی مبدل میشه. ما میبینیم که مثلا مصدق که در کودتا سرنگون شد و بعد در زندان تبعید و به اون وضعیت و بعد که بعد از انقلاب نیروهای حاکم بعد از انقلاب از آقای خمینی به اون طرف یک نظر بسیار منفی در مورد مصدق داشتن و این تا تونستن سعی کردن که این نظر رو نظر غالب در درون جامعه ایران بکنن. ولی ما میبینیم که خصوص در تغییرات و میگیم های نسل جوان در صورت به صورت اتانشی ها و کارگران و معلمان و سایر طبقات و گروه ها همیشه اسم مصدق به عنوان سمبل استقلال، سمبل آزاد خواهی مطرحه و این نشون میده که این مصدق در وجدان ها و عمل میکنه. چون اینا قهرمانان آزادی و استقلال ایران همگی در پایبندی به اصول و ضوابط ایرانیت بوده است که به صورت پهلوانان محبوب تاریخ ایران ضبط شدن. موقعیت ایران از نظر تاریخی که به قول ژان گروسو میگه چهار راه حوادث، موقعیت ایران مثل کشور ژاپنی نبوده، یک جزیره دور افتاده که خیلی کم طمع نیروهای متجاوز و مثلا برانگیزه. موقعیت ایران که در منطقه ما بین اروپا، آسیا و افریقا وجود داره، هر جهان گشایی، هر حرکتی، هر مهاجرتی از ایران باید به اجبار رد میشده. اگر این نظریه، این تضاده که اصلی موازنه عدمی در ایران وجود نداشت و اگر حساسیت مثلا استقلال وجود نداشت، ما اصلا مدت ها هزاران سال بود که ایران وجود نداشت که بخواهم راجعه اون که آیا باید در استقلال زندگی کنه بعد و ما چطور آزادی و مردم سالاری رو در این سرزمین مستقر کنیم حرف زد. و مانند بسیار کشورهایی که در تاریخ به وجود اومدن از رفتن از ایران باید در تاریخ به کتاب ها مراجعه کرد و اینا. و برای همین نمونه اینی که ما مثال بزنم که چرا اینقدر مسئله استقلال در وجدان تاریخی مردم ما زنده است و این هم بسیارش خیلی بسیارش به شرط چاقوه نمونه هستش بونه. مثلا وقتی مردم اسم یک شخصیت سیاسی، یک فعال سیاسی رو یا یک گروه سیاسی رو که میشنوند، دو تا سوال همیشه اولین سوال هست، دومش به کی وصله، پولش از کجا میاد. این سوال هایی که همیشه هر کسی به طور در ذهن هر ایرانی میادش. این علت ایجاد این سوال ها وجود اون وجدان تاریخی در ذهنیت اکثریت ایرانیانه. یعنی این سوال برای یک عراقی، برای یک سوری، برای یک لبنانی، برای یک مصری سوال نیست. مسئله بسیار طبیعیه که هر نیروی مخالف بدونش به نیروی خارجی برخورد بشه و حمایت مالی و سیاسی و نظامی حدیث نیروی خارجی کسب کنه. ولی در ایران درست مسئله عکسه. مسئله استقلال اینقدر درش حساسیت هست. نمونه اصلیش مثلا در همین زمان نفهم ما میتونیم در رابطه با مجاهدین خلق ما اینو ملاحظه کنیم که قبل از رفتن به عراق محبوبیت وسیعی در بین نسل جوانان داشتن. اینا به عنوان بیشتر انسانهای آرمانگرا شناخته میشدن. ولی زمانی که دست از این ویژگی ایرانیت شستند و به قول مصدق موازنشون رو مثبت کردن و به دنبال قدرت و اصل قرار دادن منابع سلطه رفتن و بر این اصل عمل کردن که هدف وسیله رو توجیه میکنه، اعتبار خود رو در نزد اکثریت مردم از دست دادن. یعنی زمانی که مجاهدین از ایران خارج شد، هنوز تا حد زیادی در بین جوانان محبوبیت داشت. با وجود سرکوب های شدید و با وجود جنگ های خیابانی و ترور های هر دو طرف و اینها، هنوز در بین یک عده بسیار زیادی از نسل جوان محبوبیت داشتن. ولی از زمانی که خبر اومد که اینها به عراق میخوان برن و رفتن، یک حالت سکته دست داد. در بین اکثریت ملت ایران این انگار به این صورت شد که این سازمان تجمع بود. برای چی؟ برای اینکه با رفتن به دامن صدام حسین اعتبار خود را نزد اکثریت مطلق مردم را از دست دادن و برای اینکه عهد ملی ایرانیت که همان استقلال باشه را نقض کردن و برای سرنگونی مستبد درونی به خدمت دشمن خارجی در اومدن. صد البته که با این کارشان چه زود در تخریب خود تا حد مرگ پیش رفتن. الان مجاجه سرنوشتشون چیه؟ الان دارن در مورد اینا مذاکره میکنن، کی بره کجا، چطور بلی میکنن، رجبی کجا، در چه مرحله یه خانمش کجا، چیکار دارن میکنن. اینا هر کدوم از سراغ دنبال کشورهای غربی افتادن که هر کدوم میخوان مثلا سعی کنن که اینها ازشون حمایت بشه یا حداقل اینا نابود نشن. اینا باید زندگی بردخیه و این زندگی بردخی هم به روشه که مثلا در مورد هوادارانش اینا اعمال میکنن، روش مثلا تزریق تخمیق انبوه و اطاعت کور و البته به یوم دلاغه صدامی که خیلی راحت این کار رو مثلا
به عمل بیارن، انجام بدن،
اینها رو انجام بدن. حالا نمونه تابع‌تر گسستن از ویژگی ایرانیت رو در میان بعد از مدافعان سرسخت دولت فقیه در دهه 60 میتونیم ما ملاحظه کنیم که حالا رفتن به آمریکا و رفتن به واشنگتن امثال آقای سازگارا و بعد دوستان دیگه که بعد همراهشون شدن که اینها زندگیشون رو در واشنگتن شروع کردن و به حرکت و فعالیت سیاسی رو در رابطه با دولت آمریکا که اینها فعال کردن. من دارم میبینم که چه سرعت اینها اون اعتبار اولیه که کسب کرده بودن به خاطر مبارزه و زندان شدن و رنج کشیدن از دست دادن. و الان تنها که میبینم که مثلا به سال دولت همین دولت خارجی به یک صورت های این رو تا اونجا که میتونن سعی میکنن مطرحش کنن مثلا در از طریق استودیوی آمریکا یا بی بی سی اینها رو بیارن. مثلا من اخیراً یک مقاله دیدم در بی بی سی که خانمی نوشته بودن که در این بالای مقاله سه تا عکس بود، دست راست آقای یزدی، دست چپ آقای بنی‌صدر، وسط آقای سازگارا و مقاله حدود سه چهارمش در مورد آقای سازگارا بود. بعد من سوال کردم از خانم که خانم اصولا به چه مناسبت این شخصی این آقای سازگارا رو در کنار این دو نفر قرار میدید که در رابطه با اینها در و مقاله در رابطه با انقلاب نوشته شده. ایشان آخه سر پیاز بودن. ایشان در پاریس که در خود روزن جزید سکرتر چه دیگه که در میان سکرترهای بسیار زیادی، چرا این رو سعی میکنه مطرحش کنه دو اینا؟ البته خود اینا هدفمندی سیاسی وجود داره، ولی مثلا در رابطه با جامعه ایرانی اینها به قول معروف مطرح شده هستن.
بله ولی خب
برای اینکه اینها عهد ملی ایرانی استقلال رو نقض کردن.